أولئك المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
لباس الان کی میپوشه؟ لباس الان
رزوانه دختر 5 سالم توی مهمون خونه مشغول خاله بازیه با عروسک ها و سرویس چای خوریش. تنهاست اما انگار یه مهمون خیالی داره. چادر نماز گلدار مادرش رو سر کرده، حتی چتری موهاشو برده زیر چادر و سفروشو گرفته. رزوانه دخترم رو میکنه به مهمون خیالیشو، بلند بلند میگه: به نام خدا، من رزوانه هستم، فرزند شهید مدافع حرم هادی باغبانی. هادی باغبانی.
مریم مهدی پور هستم، همسر شهید هادی باغبانی. ما سال 86 ازدواج کردیم و اینکه سال 92 هم ایشون شهید شدن.
خب ثمره این ازدواج و 6 سال زندگی؟
یه دختر ناز به نام رزوانه خانم. 11 مرداد تولدشون بود، 28 مرداد هم پدرشون شهید شد. موقع تولد اینجا بودن، بعد یه جشن مختصری هم گرفته بودیم که چند روز بعدش ایشون عازم شدن به سوریه. یعنی 19 مرداد ما عازم شدن به سوریه. متولد 62، بنده متولد 65. ما معرف داشتیم واقعا از این وضعیت که همسر همچین مردی بودم خیلی خوشحالم و از اینکه خدا هم همچین عنایتی رو به من کرده که من شدم به عنوان همسر شهید، واقعا خدا شکرم. درست ایشون شهید شدم ولی خیلی از این بابت ناراحتم که چرا انقدر کم بود، یکاش یه ذره بیشتر بود. فکر میکنم هیچ که دیگه عین من انقدر خوشبخت نبوده. همه از اون تعریف میکردن به عنوان یک زن شوهر نمونه. ایشون هم واقعا خوب بودن، هم مهربان بودن، هم دلسوز بودن، خیلی مقید به شرع و اسلام بودن، همه نکات اسلامی رو رعایت میکردن، از احترام به همسر، احترام به خانواده همسر، خانواده خودشون. خیلی روند تربیتی خوبی رو واسه رزوانه در نظر گرفته بودن. خیلی من خودم به شخص خیلی چیزا ازشون یاد گرفته بودم که الان فقط ناراحت اینم که چرا دیگه نیست. هرچند هر موقع واقعا نیاز داشتم، واقعا بهشون نیاز داشتم که الان اینجا باید کمکم کنه، مخصوصا در مورد رزوانه واقعا کمکم کرد. ایشون شغلشون پاسدار مستندساز بودن. قبل از جنگ هم میرفتن، زیاد میرفتن سوریه، ولی بعد از جنگ دوبار رفتن. یعنی بار اول 1 ماه بود، بار دوم 9 روز. یعنی بعد از 9 روز ایشون شهید شد.
مریم همسرم پا به ماه بود، دکتر بهمون گفته بود بچه دختره، سر از پا نمیشناختی.
خدا کی دختر خانمتون رو بهتون هدیه کنم.
ایشون سال 89 به دنیا اومدن.
رزوانه اسم دختر یکی از رفقام بود. خیلی دوست داشتم اگه خدا بهمون دختر داد به این استداش کنیم. اما انگار مریم زیاد به دلش نبود. بهم گفت آقا هادی حالا نمیشه یه اسم دیگه بذاریم؟
انتخاب اسم، خب یه سری اسما من انتخاب کردم، یه سری اسما میشون، بعد قرار شد که بذاریمش ملای قرآن. بعد یکی از اسما رو خودم بردارم که برداشتم اسم رزوانه برم. اواخر سال 90 بود دیگه خیلی اصرار داشتن که باید حوزه مستندسازی بشن، که رفته بودن تو قسمت اتحادیه رادیو تلویزیونای اسلامی، اونجا مشغول به کار شده بودن.
رزوانه یه سال و نیمه شده بود که سر کار درخواست دادن برای مستندسازی برون مرزی. میدونستم حالا که رزوانه وارد زندگی مشترکمون شده، همسرم بیشتر از همیشه به کمکم نیاز داره. اما دختر من حداقل مادری داشت، پدری داشت که دلسوزش باشن. رزوانه های یتیم سوری چی؟ خیلی ها حتی از اونها بیخبر بودن، حتی مردم خودمون.
من واقعیتش این دو سری بعد از جنگ که رفته بودن و نمیدونستم که سوریه میرن، چون همیشه به من میگفتن که کجا میرن و چی کار میکنن، ولی این سریای بعد از جنگ رو به هم نگفته بودن که کجا میرن. گفته بودن که چه کارهای انجام میدن، چه فیلمایی میگیرن، از چه آدمایی، ولی نگفته بودن کدوم کشورن. بعدم زیاد پرسجو نکردم که بدونم. هرچندین خودم یعنی بهشون گفته بودم یه موقع هایی که گفتم که اگر شما به من بگین، چون همه سوال میکنن کجا رفته، داره چی کار میکنه، اینم خب برای شما یه ذره مشکل ساز میشه و منم نمیتونم نگم، اما بهتر که به هم نگین. ایشون هم همینو گرفتن دیگه، به هم نگفتن.
با اولین ماموریت‌های برون مرزیم استراب و نگرانیم شروع شد. میترسیدم مریم نتونه بدون من به زندگی ادامه بده، نتونه جای خالی منو برای رزوانه تک دختر بابا پر کنه. حق با اون بود اگه میخواست من بیشش بمونم، براش همسری کنم، برای دخترمون پدری کنم. دو سه روزی مونده به عید فطر دست مریم و رزوانه رو گرفتم و رفتیم شمال. رفتیم پیش مادر و پدر و فامیل ها، همه جا سر زدیم.
دو سه روز آخر ماه رمضان بود که ایشون گفتن که بریم شمال. دیگه ما هم رفتیم. بعد چون من امتحان داشتم، یه سری از دروس و واسه شهریور برداشته بودم که زودتر تموم بشه، دیگه ایشون گفتن که برین همونجا بخونین که بچه رو خانواده نگه دارن، شما با خیال راحت بتونی به درسات برسی. کلی هم همه رو هماهنگ کرده بودن، مهمونی نرین، مهمونی ندین، واسه خانمو من غذا ببرین، ایشون روش نمیشه غذا بخوره. کلی این توصیه ها کرده بودن به خانواده من و خانواده خودشون. بعد یه شب، شب عید فطر بود فکر میکنم، که باشون تماس گرفتن، گفتن که شما شنبه یعنی 19 مرداد ماه باید برین سوریه، که خیلی بعد از زنگ انقدر خوشحال بودن که بعد من بهشون گفتم چیه چی شده انقدر خوشحالی؟ گفت آره من میخوام برم شنبه، یعنی راهی شدیم و اینا. که بعد ایشون شنبه ساعت 7 صبح از بابلسر حرکت کردن. قبلش هم من ساکشون رو آماده کرده بودم، چون هی امروز فردا یا هفته این هفته یا هفته بعد میشد، این احتمال رو داده بودم به خاطر ساکشون آماده کرده بودم. بعد دیگه خودشون یه راست از ترمینال اومدن منزل، ساکشون رو برداشتن، دیگه به منم زنگ زده بودن که از این جهت که رسیدن تشکرم کردن بابت اینکه منزل تمیز بود، چون من همیشه عادت دارم که از خونه میرم بیرون منزل تمیز کنم برم، و همیشه ایشون میگفتن که خب حالا کی هست مگه تو خونه، نمیخواد ولش کن بیا بریم. تا ولی اولین بار بود که ایشون بابت اینکه وارد منزل میشن و تمیز بود از من تشکر کرده بودن که من خیلی ذوق کرده بودم. خب همین اولی و آخری بود. بعد یه ذره صحبت کردیم، بعد گفتن که الان من باید سری برم فرودگاه، که دیگه رفتن فرودگاه.
شما نپرسیدین کجا؟
نه دیگه نپرسیدم.
روز عید فطر بود که از سپاه به هم زنگ زدن گفتن هادی سری برگرد که 19 اعزامی برای فیلم برداری. گوشی رو که قطع کردم سر از پا نمی‌شناختم. به مریم گفتم ما که عیدیمونو گرفتیم. خودمو سری رسوندم تهران.
بعد از چند وقتی که دوستانشون تعریف میکردن میگفتن چون یه خورده دیر شده بود که به فرودگاه برسن، همه منتظرشون بودن، بهشون مسئولشون با ناراحتی بهشون گفته بود که هادی چرا انقدر دیر کردی، همه منتظرشن، این چه وضعشه.
بچه ها توی فرودگاه گلگی میکردن که ای بابا هادی چرا انقدر دیر کردی، چرا انقدر ما رو معطل کردی. بهشون گفتم نشد که بشه.
دیگه ایشون گفته بودن که ببین با من اینجوری صحبت نکن، من این سری برم دیگه بر نمیگردم.
با من یکی اینطوری حرف نزنی، پس فردا بر نگشتم دلتون میسوزه ها.
که بعد اون بنده خدا گفته بودن نه بابا این چه حرفی، و سعی سلامت بر میگردی.
و بر نگشتم و بر نگشتم.
الان یه دعا میکنی؟
دعای چی؟
یه دعایی که خیلی تکرارش میکنی.
امضام کردم اوی که من زمان سرو کردم مشین حرفا رو میزدم بابام برگرد. خب چند سال رفته بوشوریه دیگه، بستشه دیگه. خب آشو بوشو من.
شمادت جمزا شده هفته به توی خادمی، شمادت جمزا شده هفته به توی خادمی، حتما الان بار فیلات پیش روگه آزم بیای فکری لاغه به حال دخترت مانه، بیای فکری لاغه به حال دخترت مانه. رفتی بابا ولی یکم نگاه پشت سرت مانه، یه ساله که منتظرم تو را تو خوابم ببینم، تو نیایش میبارم عوض نمیشم. امیم به همه میگم که بابا یه قهرمان نوبره، به همه میگم که بابا یه قهرمان نوبره. سلام من رو یک شبی پیش رو غیه میبره.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انهای
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به شبکه رادیویی ورزش. افتخار این رو داریم که با یکی دیگر از برنامه‌های نسخه ورزشی همراه لحظات شما باشیم. آرزوی همیشگی ما صحت، تندرستی و سلامت هست برای شما هموطنان عزیز هر جای این کره خاکی که شنونده این برنامه اید. علاوه بر ورزشکاران که مشکلات جسمانی، آسیب دیدگی های خودشون رو با ما در میون میگذارن، بسیاری از صاحبان مشاغل، افرادی که به شغل های مختلف مشغول هستند هم مشکلات پیش اومده در بدن خودشون رو با ما در میون میگذارن. زمانی که با ما همراه میشید، هر چقدر اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار بدید، اما از شغل خودتون، مشکلی که پیش اومده، اینکه در چه حد و چه ورزشی مشغول به فعالیت هستید، چند وقته که دچار آسیب دیدگی خاص شدین رو در اختیار ما قرار بدین، قطعاً پاسخ بهتری رو از سوی کارشناس برنامه دریافت خواهید کرد. در برنامه امروز نسخه ورزشی همراه میشیم با جناب آقای دکتر امین رفیع‌پور، رئیس محترم کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمون، و توصیه‌های ایشون رو شنونده خواهیم بود. آقای دکتر رفیع‌پور سلام میگم به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به نسخه ورزشی.
سلام، عرض ادب، در خدمت شما هستیم. ارادت،
خوشحالم که صدای شما رو میشنویم. بریم به سراغ بخش گزارشی، صدای هموطنمون رو بشنویم، مشکلی که براشون پیش اومده و در ادامه پاسخ شما رو براشون داشته باشیم.
پذیرش. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما. آمدم در کناری که از مادران بزرگواری که از کارشناس برنامه سوال داشتن. دوباره سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر. میخواستم
خیلی متشکرم، ممنونم. سوال نپرسید، من هنوز باید با شما بیشتر آشنا بشم. بفرمایید چند سالتونه؟
من 72 سالمه.
خدا حفظ کنه شما رو. بفرمایید قدتون و وزنتون.
قدم حدود 60 خورده ایه.
1.63.
بله.
و وزنتون؟
وزنم حدود 67 کیلو.
بیماری زمینه ای مثل قند، فشار، چربی؟
بله، بیماری زمینه قند دارم، فشار دارم، چربی دارم.
قندتون چنده؟
قندم با انسولین زدن، انسولینه که حالا ورزش هم میکنم خیلی خوبه، قندم تقریبا مثلا 200-205 با قرص خوردن قرص و انسولین زدن انسولین کنترل میشه.
چربیتون؟
چربی هم خوبه، بد نیست، اگه احتیاط کنم خوبه.
بفرمایید که سوالی که از کارشناس داشتی.
خواستم به از ایشون بپرسم که آیا ورزش برای من سالمند جلو آلزایمر منو میگیره یا نه؟
ورزشی که انجام میدید آیا جلوی آلزایمر رو در شما میگیره یا خیر؟ درسته؟
بله.
خیلی ممنون و متشکرم. حتما شما شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:15 شنونده نسخه ورزشی باشید، قطعا جوابتون رو میگیرید.
ممنون، تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ.
نسخه پزشکی.
حالا که دیگه میدونیم ارتباط بین ورزش و آلزایمر رو، ارتباط مؤثری که داره، ورزش‌هایی که انجام میدن افراد سالمند و کسانی که در معرض آلزایمر قرار دارند، بهتره که پرسشم از آقای دکتر رفیعی پور این گونه باشه که چه گونه ای، چه نوعی از ورزش‌ها کمک بهتری رو انجام میدن که آلزایمر رو به تأخیر بیاندازن یا اصلا به سمتش نرن.
خب با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هستم. ببینید، آلزایمر یک بیماریه که باعث میشه به مرور زمان حافظه فرد از حافظه نزدیک شروع بشه و در دراز مدت حافظه دورم آسیب بزنه. یعنی فرد مثلا الان داره یه چیزی رو میگه، شماره تلفن رو یه دفعه فراموش میکنه، اسم رو یه دفعه فراموش میکنه. البته اینو دقت بکنن مردم عزیزمون، منظور از این نیست که تو حالا فراموش کردن فکر کنن دارن آلزایمر میگیرن، نه. بعضی موقع استراب، مشغله فکری، اینا میتونه زمینه باشه آدم فراموش کنه خیلی چیزا رو، ولی اگر کسی به سمت آلزایمر بره، این اتفاقات آروم آروم حافظه نزدیک فرد رو چیکار میکنه؟ آسیب میزنه و به مرور کمطوری پیشرفت میکنه آلزایمر، حافظه دور دورتر و در انتها ممکنه که تمام حافظشون رو از دست بدن. خب قطعا هر چیزی که برای این عزیزان چالش بر مغزشون به وجود بیاره میتونه پیشگیری بکنه از آسیب. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بیم بر مغزمون به وجود بیاریم چالش هایی مثل مطالعه کردن، نه کتاب های تکراری، مطالعه کردن کتاب های جدید، ورزش به موقع، همه اینا میتونه کمک بکنه که ما حداقل کمک بکنیم به این که اگه فرد زمینه گرفتن آلزایمر رو داره، نبتونه آلزایمرشو به تعویق بندازه یا رشدشو کم بکنه. ببینید، حالا ورزش هایی که میشه، میگم کلن وقتی فرد وارد اجتماع میشه و وارد ارتباطات اجتماعی میشه، شبکه حمایت اجتماعی برای خودش درست میکنه، این باعث میشه دائم مغزش دنبال چالش باشه دیگه.
بله.
دائم داره از مغزش کار میکشه، یعنی مثلا اسم این چیه، فامیل اون چی بود، مربیشون کی بود، ارزش گروهی، اینا کمک میکنه به این که به قول معروف فرد کمتر، یعنی دیرتر دچار رشد آلزایمری بشه. اما ورزش‌های مثال میزنم حالا شطرنج یا ورزش‌هایی که نیاز به تمرکز و توجه بیشتری داره، اینا میتونه کمک کنه که فرد به قول معروف به آلزایمر دیرتر برسه یا رشدشو کندتر بکنه. این میتونه کمک بسیار زیادی کنه.
بسیار عالی. اشاره‌ای داشتین که هر نوع فراموش کردنی رو شاید گاه این شک و شبهه ایجاد بشه که داریم به سمت آلزایمر میریم. از چه میزان به بالا رو میشه از لحاظ روانی آقای دکتر رفیعی پور در خودمون بدونیم که الان شروع آلزایمر هست؟ چون میدونم که سن و سال خاصی نداره.
البته اینه که به اصل ما باید توسطی با یک متخصص مغز و اعصاب، حتما فردی که شک میکنه به آلزایمر داشتن ویزیت بشه، خب چکش بکنن، ببینن چه اتفاقی داره براش میفته، چه کار میکنه، و این میتونه کمک بکنه به این که فرد ببینه آیا مثلا آمادگی آلزایمر داره یا نداره، و خب این خیلی کمک خاصی میکنه بهش. اما در خصوص این که چه فردی و چه موقعیتی این آلزایمر رو انجام میده، میگم این زمانی که ما استرابمون خیلی بالا است، فشارهای روانی رو خیلی تجربه میکنیم، مشغله کاری، مشغله فکریمون خیلی زیاده، یه چیز رو فراموش میکنیم، اسم طرف رو فراموش میکنیم، کار میکنیم، ولی اگر دیدیم نه، ببینید داره اسمو مرتب فراموش میکنه، مثلا تو خونه دیگه داره اسم عزیزاش هم فراموش میکنه، دیگه کم کم داره اینا رو چیز میکنه، این دیگه داره زمینه میشه به این سمت که ما باید فکر کنیم آیا آلزایمر گرفته یا نگرفته، آیا داره پیشرفت میکنه یا نمیکنه، که این حتما باید بررسی بشه، و اگر به قول معروف بررسی شد میشه کمکش کرد که حداقل روند رشد آلزایمر رو
به تأخیر بیاندازیم. بسیار عالی. بجز ورزش های ایستایی که حالا اشاره کردین، همچون ورزش شطرنج، ورزش هایی که شاید به صورت نشسته انجام بدن، حل کردن جداول مختلف، ورزش هایی که بیشتر حرکتی باشه چقدر کمک میکنه و اگر مورد خاصی در ذهنتون هست؟
هر نوع ورزشی کمک میکنه. آها. چون هر ورزشی چالش دیگه. ببینید یک اتفاق میفته، میگم مخصوصا اگر گروهی باشه. ورزش گروهی باعث میشه که اینا ارتباطات اجتماعی بیشتری داشته باشن. ارتباطات اجتماعی بیشتری وقتی داشته باشن این باعث میشه که اینا به قول معروف بیشتر از مغزشون کار بکشن، بیشتر موقعیت و چالش و اینا برای مغزشون ایجاد بکنن و این زمینه میشه که فرد روند آلزایمرش به تأخیر بیفته.
بسیار عالی، متشکرم از شما. نکته باقی مونده که حالا علاوه بر این بانوی 72 ساله افراد دیگه هم به کار ببندند و براشون کارهایی لازم رو داشته باشه مثل مثلا قبلی؟
خیلی تاثیر داره. ما ورزش البته این موضوعی بود که ایشون گفت که من چیکار بکنم، بحث دیابتشون بود.
بله،
خب
بله.
میتونه کمک کنه، باز ورزش میتونه کمک کنه به این که به قول معروف بحث دیابتشون هم درمانش راحت تر بشه، یعنی کمک بکنه این که سوخت و ساز قندش بره بالا و این باعث بشه خود بحث دیابت ایشون هم رو به بهبودی پیدا کنه. ورزش توصیه میشه واقعا برای این هم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر رفیع‌پور گرامی که همراه شما بودین و کارشناس در برنامه امروز نسخه ورزشی.
سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج
ارادت من سپاسگزارم، به خدا میسپارم اتون. بدرود. رسیدیم به پایان برنامه نسخه ورزشی امروز. امیدوارم آنچه که گفته شد توسط جناب آقای دکتر رفیع پور مورد پسندتون قرار بگیره و به کار ببندید تا بهبود و سلامت شما رو بیش از پیش شاهد باشه. تا سلامی دیگر، بدرود، خداحافظ.
نگارستان من،
ایران
بهارستان من، ای ملک خوبان ایرانم ایران، ای سرزمین روشنی تو نور چشمان منی، خاک شهیدان ایرانم هموطن با من بخوان، تا که شود ورد زبان، ای جانم ایران، دل را سراپا نور کن، این سینه را پرشور کن، همراه یاران ای جانم سیاهی رخت بربست، صبح ظهور آمد ببینید، روز حضور ما و روز رستخیز است، دستان ما در دست ایران عزیز است، ای هموطن با من بخوان، تا که شود ورد زبان، ای جانم ایران، دل را سراپا نور کن، این سینه را پرشور کن، همراه